بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث در حکومت بود. گفته شد حکومت به این معناست که یکی از دو دلیل ناظر به دلیل دیگر صادر شود، که دلیل ناظر رو میگیم حاکم و دلیل دیگر رو میگیم محکوم. عرض شد این نظارت احد و دلیل نسبت به دلیل آخر در چهار شکل قابل تصور است. گاهی تصرف میکند دلیل حاکم در موضوع دلیل محکوم، حالا یا به توصیع او یا به تضییق او. حالت سوم آن است که دلیل حاکم تصرف در محمول بکند یا تصرف در متعلقات محمول بکند. پس دلیل حاکم تصرف در محمول یا در متعلق محمول، اون هم تصرف به این که او را وسعت بدهد، محمول را توسعه بدهد، متعلق محمول را توسعه بدهد. پس دو خصوصیت: دلیل حاکم تصرف در محمول یا متعلق محمول بکند، و این تصرف به نحو دادن وسعت به محمول یا متعلق محمول باشد. مثال: اگر در عبارت این چنین آمد صوب المصلی یلزم ان یکون طاهرا، موضوع ما صوب المصلی، محمول ما یلزم و لزوم وجوب. یکی از متعلقات این محمول، متعلق این محمول چه هست؟ ان یکون طاهرن، طهارت. پس تکرار میکنیم: موضوع صوب المصلی، محمول یلزم و متعلق این محمول ان یکون طاهرن، یلزم و طهارته. این یک طرف. ظهور این طهارت در چیست؟ اگر گفت صوب المصلی یلزم ان یکون طاهرن، ما باشیم و فقط و فقط این دلیل، این ظهور اولیش این است که مقصود از این طهارت، طهارتی است که بالعلم بالوجدان اثبات شده باشد، یا به طریق علمی به ظن خاص بینه اقامه شود. حالا اگر دلیل دیگری آمد گفت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این دلیل دوم میاد توسعه میدهد در اون طهارت دلیل اول و میگوید علاوه بر طهارت بالعلم، طهارت بالبینه، طهارتی که از راه اصل عملی هم اثبات شد قابل قبول است. پس بنابراین متعلق حکم توسعه داده شد. اگر ما بودیم و فقط و فقط اون حکم اول، طهارتی بود که از راه علم یا علمی اثبات شد. اما کل شیء طاهر میاد متعلق اون حکم رو توسعه میدهد حتی به طهارتی که به وسیله اصل عملی اثبات شده باشد. پس این دلیل دوم کل شیء طاهر میشه حاکم بر اون دلیل اول، حکومتش هم به نحو توسعه هست، توسعه هم در موضوع نداد، توسعه در متعلق محمول داد. التصرف فی عقد الحمل او متعلقه به توسیعه، تصرف در محمول یا متعلق محمول، اون هم این تصرف به وسعت دادن در محمول یا به وسعت دادن در متعلق محمول. فاذا قال صوب المصلی یلزم ان یکون طاهرا، صوب المصلی یلزم ان یکون طاهرا، یلزم طهارته، این دلیل محکوم می شود اگر این جمله اضافه شد ثم قال کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این عبارت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر میگوید علاوه بر طهارتی که با علم با راه بینه اثبات می شود، اصل عملی داریم، حکم ظاهری جعل می کند، کل اشیاء محکوم به طهارتند مادامی که دلیل بر نجاست اقامه نشود. فقد وسع متعلق الحکم الى طهارت ثابته حتی بالاصل. فقد وسع یعنی این جمله دوم کل شیء طاهر وسعت داد متعلق حکم را، متعلق حکم در جمله اول را، یعنی اون طهارت را وسعت داد، وسعت داد حتی به طهارتی که ثابت شده است علاوه بر علم، علاوه بر بینه، طهارتی که حتی به وسیله اصل عملی ثابت شده است. این دلیل دوم میگوید این شیء مشکوک و طهاره ولو علم به طهارتش نداری، ولو بینه بر طهارت اقامه نشد، اما این مشکوک و طهاره را من میگویم حکم کن به طهارتش. خب حکم میکنم به طهارت، پس اون صوب المصلی یلزم ان یکون طاهرا به کمک این دلیل دوم نتیجهش این است لباسی را که اصل عملی بگوید طاهر است بشه در اون نماز خواند. خب این مطلب تا اینجا در کتاب بود. یه نکته داخل پرانتزی دقت بفرمایید که در کتاب نیست. التصرف فی عقد الحمل او متعلق الحمل. مثالی که زدن یک مثال زدند، مثال هم برای اون متعلق زدند، مثال برای عقد الحمل نزدند. چرا؟ خود مؤلف محترم کتاب در کتاب دیگری به نام المحصول که در واقع الموجز تلخیص و ساده شده اون کتاب هست میفرمایند که ما تصرف توسیعی در عقد الحمل براش مثال کاربردی، مثال واقعی نداریم. بله فرضش میشه کرد تصرف در موضوع، تصرف در محمول، تصرف به تزییق، تصرف به توسعه قابل فرض هست، اما یه مثال کاربردی عملی واقعی ندارد. لذا مثال برای اون بخش دوم زدن او متعلقهی که مثال کاربردی واقعی براش هست. این نکته در ذهنمون باشد. قسمت چهارم از انواع حکومت آن است که دلیل حاکم تزییق در محمول دلیل محکوم قرار بدهد. پس دو نکته، تزییق در محمول. دلیل حاکم میاد دلیل محکوم را مزیق می کند، موضوعش را مزیق نمی کند، محمول را مزیق می کند. مثال الوضوء واجب للصلاة، الوضوء شرط للصلاة. این یک دلیل، ضرورت اخذ وضوء برای نماز. در جای دیگری فرمود که وما جعل علیکم فی الدین من حرج، قاعده لا حرج، و اون این که احکام دین موجب حرج نمی شود. ما نگاه بکنیم به این عبارت دوم که در مقام بیان یک قانون و قاعده و ضابطه هست، بررسی کنیم این عبارت ما جعل علیکم فی الدین من حرج و روایاتی که به این مضمون آمد، میبینیم این آیه مبارکه و روایات هم مضمون به این آیه یک پیام دارند. پیامشون این است که احکام الهی مثل وجوب وضوء، مثل وجوب صوم، مثل وجوب حج، مثل وجوب جهاد و احکام دیگر، اینها یک قیدی دارند، یک مزیقی دارند. اون وجوب صوم، وجوب وضوء، وجوب غسل، مزیقش چیست؟ حرج. اگر این وضوء موجب حرج شد، لا حرج میاد وجوب رو برمی‌دارد. اگر صوم موجب حرج شد، لا حرج میاد این وجوب رو برمی‌دارد. پس بنابراین وجوب کن محمول ماست، حکم ماست، مزیق شد، مزیق شد به چی؟ به لاحرج. پس مشابه قانون لاحرج میفهمم قانون لازرر هم همین است. تمام احکام اولیه، عناوین اولیه احکام، اینها وجوبشون مادامی است که موجب ضرر نشود. التصرف فی عقد الحمل به تضییقه، تصرف در محمول به اینکه مزیق کند او را. و هازا که قوله سبحانه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. فانها این آیه مبارکه به حکم نظرها الى الاحکام الشرعیت المترتبت على العناوین الاولیه تزیق محمولاتها. این آیه مبارکه به لحاظ این که نظر دارد به اون احکام شرعیه‌ای که مترتب شد بر عناوین اولیه، بر وضو به عنوان اولیهش یه حکمی مترتب شد، وجوب، بر صوم وجوب مترتب شد. فانها این آیه مبارکه تزیق محمولاتها، میاد مزیق میکند محمول اون احکام را. و یخصصها به غیر صورت الحرج، و او رو تخصیص میزند به صورتی که حرجی نباشد. الوضو واجبون مادامی که حرجی نباشد، از صوم واجبون مادامی که حرجی نباشد. و مثله قوله لا ضرر ولا ضرار به نسبت الى سائر الاحکام، لا ضرر نسبت به بقیه احکام مثل وضو، مثل حج، مثل غسل، مثل صوم. فوجوب الوضو محدد بعدم الحرج و الضرر، وجوب وضو محدد است و مزیق است و مقید است به اینکه حرج و ضرری پیش نیاید. والحاصل جمع‌بندی می‌کنن بحث حکومت را، ان مقوم الحکومه، مقوم حکومت چیست؟ جواب اتخاذ و دلیل لنفسهی موقف شرح و تبیین، دلیل، دلیل حاکم برای خودش، جایگاه شرح و تبیین، جایگاه نظر و تفسیر رو بگیرد نسبت به دلیل دوم، نسبت به اون دلیل محکوم. منظور از دوم در اینجا به معنای محکوم، دوم رتبی. فتکون النتیجه، نتیجه حکومت، اما تصرفا فی عقد الوضع او الحمل، و در دو حالت، اما به توصی او به تضییق، که تفصیلش در جلسات قبل گذشت. خب یه نکته در اینجا دارن که قبلا هم اشاره شد و اون نکته این است که سوال، آیا هر چهار قسم از حکومت داخل در بحث تعارض است؟ این که گفتیم یکی از راه‌های پنجگانه برای رفع تعارض غیر مستقر حکومت است، آیا در تمام این چهار مورد توسعه، تضییق در محمول، در موضوع؟ جواب خیر. اونیش که واقعا مربوط است به باب تعارض دوتاست، اونهایش که حالت تضییقی دارد، مزیقیت دارد، به شماره کتاب، شماره با و دال دو و چهار کتاب. اما شماره یک و سه کتاب که حالت توسعه دارد، این بحث تعارض مطرح نیست. اگر یک جا فرمود صوب المصلی یلزم ان یکون طاهرن، جای دیگری طهارت رو توسعه داد، فرمود که طهارت بالاسلم قبول طهارتون، تعارضی با هم ندارند. بنابراین اون بخش توسعه استطرادن آمد، برای اینکه بحث حکومت کامل و جامع تر شود. ولکن التعارض و رفع التعارض بالحکومه، جواب مختص به صورت تضییق لتوسیع. تعارض و رفع تعارض به وسیله حکومت اختصاص دارد به حالت تضییق، نه به حالت توسعه. شماره یک و سه کتاب که توسعه هست، این از محل کلام در باب تعارض خارج است. و لیس فیها ای تعارض حتی تعالج بالحکومه، در حالت توسعه ای تعارضی نیست تا بخواهیم به واسطه حکومت او رو برطرف کنیم و علاج کنیم، به خلاف صورت تضییق. بله در صورت تضییق فتعارض محققون، در اونجا تعارض تحقق دارد. لکن یقدم الحاکم علی المحکوم، لکن تعارض هست، لکن دلیل حاکم مقدم است بر دلیل محکوم، و با تقدم دلیل حاکم بر دلیل محکوم قاعده جمع عرفی ایجاد می شود، الجمع مهما امکن اولا من التر، لکن یقدم الحاکم علی المحکوم فی عرف اهل تقنین، عرف قانون گذاران مدونین قانون این چنین است که اگر دلیلی حاکم بر دلیل دیگر بود، دلیل حاکم رو مقدم بر دلیل محکوم قرار بدهند. فلاحظ یه نکته رو در اینجا سوال میکنیم، دقت بکنید پاسخش رو اگر فرصتی بود جلسه بعد عرض میکنیم. چرا دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است؟ و همچنین چرا دلیل خاص بر دلیل عام مقدم است؟ کما که در بحث بعد از تخصیص دلیل خاص بر دلیل عام مقدم است. چرا مخصص بر عام و چرا دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است؟ این روی مطالعه پژوهشی تأمل و تفکری بنماییم، ببینیم پاسخ این مسئله چیست. چه ویژگی در حکومت است که دلیل حاکم مقدم بر محکوم، و چه خصوصیتی در تخصیص است که دلیل خاص بر دلیل عام مقدم می شود. خب سوالات بحث امروز، سوال اول، دو نوع تصرف دلیل حاکم در محمول دلیل محکوم را با مثال بیان نمایید، نوعش به تضییق، نوعش به توسعه. سوال دوم، چرا کتاب برای بخش سوم از حکومت یک مثال طرح نمود؟ چون دو بخش داشت، تصرف در عقد الحمل یا متعلق عقد الحمل، یا متعلق حمل، ولی یه مثال زدن نه دو مثال. نکته او چیست؟ سوال بعد، ویژگی اصلی حکومت چیست که دلیل حاکم مفسر دلیل محکوم است، ناظر اوست، مبین اوست، با توجه به او صادر شد؟ سوال بعد، آیا در تمام اقسام چارگانه حکومت مسئله تعارض راه دارد یا خیر؟ چرا؟ سوال بعد، این عبارت صفحه 224 خط دوم، تکون النتیجه اما تصرفا فی عقد الوضع او الحمل اما به توسیع او به تضییق، با توجه به این عبارت حالات یا اقسام چهارگانه حکومت را با مثال بیان نمایید. خب بحث بعدی که یکی دیگر از راه ها و طرق جمع عرفی است، مسئله تخصیص. برای پیش مطالعه عرض میکنیم اینو مطالعه کنیم، تعریف تخصیص، تفاوت تخصیص با تخصص، تفاوت تخصیص با حکومت این چیست، و اون سوالی که چند لحظه پیش مطرح کردیم، چرا دلیل خاص بر دلیل عام مقدم است، وجه و سر تقدم دلیل خاص بر دلیل عام چیست. بعد از مورد چهارم، مورد پنجم، موارد تقدیم دلیل ازهر بر ظاهر است که خودش دارای فروعات و مثالهای متنوعی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.